جلال آل احمد داستان نویس، مقاله نویس و پژوهشگر ادبیات. دو تا روایت هست، یکی دوم، یکی یازدهم آذر ماه سال 1302 در تهران به دنیا میاد. در یک خانواده مذهبی پدرش آخوند بوده و آقای طالقانی معروف هم پسر عموی ایشون بوده. پدر هم خیلی دوست داشته که این فرزندش جلال در کسوت به اصطلاح روحانیت در بیاد، که اینطور نمیشه و برعکس میشه و همون باعث میشه که پدر اونو اصلا از خانه طرد میکنه. تحصیلات ابتداییشو که به پایان میرسونه، پدرش با ادامه تحصیل مخالفت میکنه و اونو میفرستی که بره کاسبی کنه و بازار، و بعدم این که اگه بره که دیگه درس طلبگی بخونه، که این کار رو نمیکنه. میره دنبال کار جلال نوجوان و شبانه در دارالفنون تحصیلاتشو ادامه میده تا اینکه دیپلمشو میگیره. یک سفر هم پدر میفرستتش به نجف با برادر بزرگترش که مدت کوتاهی اونجا میمونه و بر میگرده. و بعد هم در شروع میکنه به نوشتن. اولین کتابی که در واقع جزوه ای رو پیدا میکنه، خودش برگشت، یعنی روشن شدن خودش رو با آشنایی با کسروی یاد میکنه، که کتابای کسروی رو میخونه و ذهنش باز میشه و یک جزوه ای رو در مورد عزاداری های نامشروع از یک نویسنده عرب ترجمه میکنه و بعد چاپ میکنه که بلافاصله تموم میشه نسخه های این کتاب. خیلی تعجب میکنه، بعد معلوم میشه که این بازاری های مذهبی تمام نسخه های چاپ شده رو یه جا خریدن و از بین بردن، و این در واقع آغاز کار نویسندگی جلال آل احمده. داستانهاش، اولین داستانش در مجله سخن در همون اوایل دهه 20، سال شاید 20-21، چون سال 22 هست که کتاب اولش مجموعه داستانش منتشر میشه، یک داستان کوتاهی میفرسته مجله سخن. اون زمان صادق هدایت با دکتر خالری و دیگران مجله سخن رو اداره میکردن و مشوق و منتشر کننده داستان اول آل احمد صادق هدایت بوده. بعد به دانشسرای عالی میره و اونجا ادبیات فارسی میخونه، تحصیلاتش رو داد، دکترا هم ادامه میده، ولی بعد دیگه به اصطلاح تز دکتراش رو نمیگذرونه و مجبور شروع میکنه به نوشتن داستان. سال 1123 فعالیت خودش رو در حزب توده شروع میکنه. تقریبا بیشتر روشنفکرها اون زمان در دهه 20 به هر حال یا عضو حزب توده بودن مثل آل احمد، یا به هر حال یک سمپاتی علاقه ای داشتند و حمایت میکردن، مثل نیمایوشیج، مثل صادق هدایت و دیگران هم که مثلا بزرگ علوی و نوشین و اینها دیگه عضو رسمی بودن و فعالیت می. آل احمد هم همینجور، و تا سال 1126، یعنی زمانی که انشعاب میکنه خلیل ملکی با عده‌ای از جمله آل احمد، بعد از اون ماجرای آذربایجان که سال 25 اتفاق میفته، یک انشعابی در حزب توده وجود میاد که اینا میان بیرون از حزب توده و در یک فعالیت های دیگه میکنن. خلاصه اون نیروی سوم ملکی و اینها هست، ادامه فعالیت های سیاسی آل احمد هست تا اردیبهشت 32 که از نیروی سوم هم کنارگیری میکنه. تو حساس ترین وضعیت سیاسی ایران که دو سه ماه بعدش، در واقع 28 مرداد هست که کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق میفته، کاملا برکنار از فعالیت سیاسی است آل احمد، که چند سال پیش با خانم سیمین دانشور ازدواج کرده و اون زمان سیمین دانشور در یک برای گذراندن یک بورس تحصیلی در امریکا به سر میبره، آل احمد در تهرانه. اینا همه از نامه های آل احمد به سیمین دانشور که در دو جلد منتشر شده و خیلی جالبه و خیلی اطلاعاتی در زمینه اوضاع احوال اون زمان میده آمده. مشغول زندگی خودش بوده، طوری که یه خونه ای در شمیران میسازه، همین خونه ای که باقی مونده بعد از فوت خانم دانشور هم، و تو نامه از اون یاد میکنه که حتی یکی دو روز گویا میگذره از کودتا که تازه خبردار میشه آل احمد. ولی همین باز باعث نمیشه که دستگیر نشه، دستگیر میشه و با یک امضای ندامتنامه‌ای که اون موقع رایج شده بود میاد بیرون از زندان. در زمینه‌های مختلف آل احمد کار کرده، عمر طولانی نکرد آل احمد. سال 1148 18 شهریور بود که در یک خانه ییلاقی که در اسالم ساخته بود و بعد از یک تهدید خیلی غلیظ و شدادی که ساواک اونو کرده بود، با ناراحتی و وضعیت عصبی بدی میره اونجا و خب مشروب زیادی میخورد، سیگار زیادی میکشید و همینا باعث شد که سکته کنه و از دنیا بره. یک برادر کم استعدادی داشت جلال آل احمد به اسم شمس آل احمد که حتی اون زمانهایی هم که زنده بود از دست این برادر دل خوشی نداشت. این برادر بعد از انقلاب خودش رو به انقلابیون چسبوند و حتی تا مقام عضویت در شورای انقلاب فرهنگی هم پیش رفت و یک کتابی هم داره از چشم برادر. تا آخر عمرش پافشاری میکرد که جلال آل احمد رو ساواک کشته. هرچی هم حالا سیمین دانشور، دیگران به خصوص سیمین دانشور که همسر جلال بود و نزدیک بود به او، سالها باش زندگی کرده بود و خیلی هم به اون علاقه داشت و تا آخر عمر هم تنها باقی موند و احترام جلال رو به رغم همه اینها نگه داشت، میگفت که آقا اینجور نیست و این به اصطلاح قتل سیاسی و اینها نبوده، بلکه بر اثر عصبی بودن، اون فشارهایی که بهش وارد اومده و نوشیدن زیاد مشروب و کشیدن زیاد سیگار باعث این مرگ شده، این آقای شمس دست بران نبود. به هر حال آل احمد در زمینه‌های مختلف کار کرده. شاید یکی از کسایی باشه که اولین کسایی باشه که خیلی جدی و خیلی خوب به معرفی نیما و شعر نو پرداخت. یکی از فعالترین اعضای مؤسس کانون نویسندگان ایران بود سال 1146، یعنی دو سال قبل از مرگش. غیر از حالا فعالیت هایی که در زمینه انتشار، مثلا مسئول انتشار روزنامه مردم حزب توده بود و بعد همون کیهان ماه رو دو شماره منتشر کرد، در همین عمر کوتاهش کارهای متنوعی در زمینه ترجمه از زبان فرانسه میکرد، حالا یا تنهایی یا با همکاری دوستانش، از نویسنده‌ای مثل اوژن یونسکو، آندره ژید، جان پل سارت، آلبر کامو، داستایفسکی، اینا ترجمه هاش منتشر شد. در زمینه داستان نویسی 4 رمان داره، مدیر مدرسه که خیلی مشهوره، مدیر مدرسه رو جز همین برنامه های کتابخونی من خوندم، هست در آرشیو و جز اون کتاب های گویا منتشر شده. نفرین زمین، سرگذشت کندوها، نون و قلم، اینا رمان‌هاش، داستان‌های بلند. چندین مجموعه داستان کوتاه داره، دید و بازدید، از رنجی که می‌بریم، ستار، زن زیادی و 5 داستان کوتاه که جز آخرین کارهاشه. و در زمینه‌های مقاله نویسی هم در تمام زمینه‌ها به هر حال آل احمد می‌نوشت، راجب نقاشی، سینما، تئاتر، مسائل اجتماعی. چند کتاب داره، مشهورترینشون غرب زدگی هست و بعد اون در خدمت و خیانت روشنفکران که اون نظرش رو که مخالفت با غرب هست که خیلی خوششون اومده این آقایون، از جمله آقای خمینی همون زمان کتاب رو خونده و خوشش اومده و همین باعث شده که، و چیزهای دیگه البته، مثلا نقل سخنرانی خمینی در ضمیمه کتاب در خدمت و خیانت روشنفکران و همچنین دفاعی که آل احمد از شیخ فضل الله نوری میکنه در اون کتاب باعث شد که بعد از انقلاب خیلی توجه کردند به آل احمد. در یک مطلبی که همین اخیراً منتشر شده بود من نوشتم که معلوم نیست اگر آل احمد زنده بود بعد از انقلاب چه اتفاقی می افتاد. مسلماً یک بزرگ راهی رو به اسمش نمی کردند، مسلماً تمر منتشر نمی کردند با تصویر او و جایزه ادبی جلال آل احمد رو نمیذاشتن. حتی ممکن بود که با اون نگاه انتقادی و به هر حال اون جسارتی که آل احمد داشت حتما انتقاد میکرد از اوضاع و احوال این حکومت و شاید هم که مورد غضب قرار میگرفت.